بله، سپاسگزارم از اینکه هشتگ گفتگو رو برنامه خودتون میدونید. خواهر گرامی، برادر گرامی، عزیزانی که تماس میگیرید، دقیقاً همینطور که شما میفرمایید ما هم مثل شما فکر میکنیم. دغدغه اینجاست که بچه نرود بیش از آن چیزی که باید به سراغ فضای مجازی. ما هم این مسئله فکر میکنیم. خانم وسالی راهکارهاشو ارائه خواهند کرد، کارشناس هستند. سوال یکی دو عزیز همین بود که چه کار کنیم، چه راهکار خوب و عملی داریم که بچه‌هامون کمتر برن با توجه به واقعیت ها. ببینید مادرها کمتر وقت دارن، پدرها کمتر وقت دارن.
بله، ببینید یه فرمول کلی وجود داره، اینکه هرگاه جاذبه فضای واقعی از فضای مجازی بیشتر باشه، تمایل ما به فضای واقعی بیشتر خواهد بود، و هر زمان که این برعکس باشه مسلماً برعکسش اتفاق میفته. یعنی این جاذب، ایجاد این جاذبه برای هر کسی به نوعی میسره. یه موقع هستش که ممکنه که ما بتونیم روابط خانوادگیمون رو پررنگ‌تر بکنیم، مثلا بچهای ما فرصت بیشتری پیدا بکنن که با اقوام، با بچهای فامیل گشت و گذار بیشتری داشته باشن، در با دخترعموهاشون، پسرعموهاشون، با بچهایی که با هم همسال هستن، کسانی که از نظر فرهنگی از نظر ما مطمئن هستن، فرصت تفریح سالم رو ما برای اینها ایجاد بکنیم، فرصت همافزایی، اینکه اینها با همدیگه بگردن بتونن تجربه جدید پیدا بکنن رو ما براشون ایجاد بکنیم. پس اگر میخوان با همسالان خودشون مراوده داشته باشن، دوستانشون، حتما ما این امکان رو با حضور خانواده ها فراهم بکنیم. اگر پسر هستن با حضور پدرانشون، اگر دختر هستن با حضور مادرانشون. پارک های اختصاصی ما الان داریم به عنوان پارک بانو که میتونن فضاهای گشت و گذار برای فرزندانشون، خانم ها با دخترانشون ایجاد بکنن، آقایون با پسرهاشون، حتما یه همچین برنامه‌هایی برای دوچرخه سواری و بیرون رفتن با دوستان و همسالانشون داشته باشن.
مثلا شما یکی از مؤلفین کتاب سوادرسانی.
بله،
درسته. سوالم از شما اینجاست، آیا آموزش پرورش فکر کرده بیاد کلاس ویژه سوادرسانی بذاره؟ ما کلاس‌های تقویتی ریاضی داریم، تقویتی نمیدونم هندسه داریم، حسابان داریم، ولی کلاس تقویتی سواد رسانه‌ای با زبان شیرین.
بله،
که برای خانواده، برای بچه گذاشتن.
این به شکل رسمی از طرف آموزش و پرورش اتفاق نمیفته، ولی
چرا؟
مثلا من خودم
ضروری هسته.
بله، متاسفانه من میخوام بگم که فاجعه از این عمیق‌تر هست.
این موضوع پیامکی بود که الان تایید کننده برنامه بعدی گفتن که یه مادر میگه آموزش پرورش که اینا پول داره میگیره، چرا کلاس سواد رسانه‌ای برای بچه‌ها نمیذاره؟
نقد بزرگتر این هستش که امروز تدریس سواد رسانه‌ای رو متاسفانه دبیرانی به عهده دارند که خودشون هیچ چیزی از سواد رسانه‌ای نمیدونن، و این برمیگرده به اون ضرورتی که آموزش و پرورش ایجاد کرده بر این که حتما صرفا دبیران رسمی باید این درس رو تدریس بکنن، در حالی که ما دبیر کافی که آموزش دیده باشه در این زمینه نداریم.
درست.
اما مدارسی که براشون اهمیت داره، مثل بعضی مدارسی که من باشون در ارتباط هستم، از من دعوت کردن، خواستن که برای فرزندانشون، دانش آموزانشون کلاس داشته باشیم.
یعنی
این دغدغه شخصی هست دقیقاً. یعنی این دغدغه شخصی و برمیگرده به خاص مدیران و فهم مدیران از ضرورت موضوع، ولی نه، متاسفانه به شکل عمومی از طرف آموزش پرورش چنین چیزی وجود نداره، مگر اینکه خانواده ها خودشون به شکل فشار از پایین، به شکل تقاضای چیزی که نیاز ضروری میدونن، این رو تقاضا بکنن از مدارس، از معلم ها، از آموزش و پرورش بخوان که همچین امکانی رو براشون فراهم بکنن، چون هم خانواده ها نیاز به آموزش سواد رسانه‌ای دارن و هم خود فرزندان. خیلی از حرفهایی که ما پدر و مادر به شکل توبیخی، دستوری و چکشی به بچه‌هامون میگیم، یا اینها مسلماً اینها برگرفته از تجربیات ما هستند، اما بچه‌های ما خیلی بر نمیتابند حرف مستقیم و دستوری رو. یکی از تمهیداتی که سواد رسانه‌ای در اختیار خانواده‌ها قرار میده اینه که خیلی از این حرفا رو به شکل شیرین، به واسطه کلیپ‌ها و آموزش‌های غیر مستقیم، به شکل موسیقی، به شکل کلیپ تصویری داره این رو به بچه‌ها میگه و بدون اینکه اصلا حرفی رو مستقیم گفته باشه، بچه‌ها اون برداشت رو خودشون پیدا می‌کنن.
کلیپ و انیمیشن واقعا جای تقدیر و تشکر داره از پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران که واقعا تو این سال‌های اخیر، به خصوص این یک دو ساله، خیلی تلاش کرده که فضای مجازی رو پر کنه از چند رسانه‌ای‌ها، از انیمیشن‌های جذاب، از پیام‌های حرفه‌ای در واقع گرافیکی که خانواده‌ها رو، نه تنها فقط نوجوانان، کل کاربران رو داره آگاه میکنه. من میخوام راجع به همین کلاس همین موضوع از شما هم بپرسم. جناب حضرتی بزرگوار، خب من میدونم تره کوها رو پلیس فتا انجام میداد، میرفت مدارس و صحبت میکردش. خب امسال بنا به ضرورتهایی به نظرم بودجه آموزش پرورش کفاف اینقدر سر نداد و این فعالیت ابترمون نیمه کارمون متاسفانه. من اگه بخوام مثلا به عنوان یه شهروند، یه پدر از شما به عنوان مثلا پلیس فتا، میتونه اگر تأمین اعتباری بشه با تجربیات خوبی که داره، با زبان ساده، نه درسی فقط، بله، سواد رسانی، با کمک اون گروهایی که دارن، گروهای کمیته تخصصی که دارن، به شکلی آزادانه فعال در واقع این کلاس رو تشکیل بده، این آمادگی در پلیس فتا به نظرتون هستش این کارو بکنه که بستر سازی کنه؟ فقط فکر نکنم پلیس فتا میخواد مشکلی کنه، بلکه میخواد دستگیری کنه و در واقع در گسترش دانش سواد رسانی قدم بزرگ برداره.
بله، تشکر از اشاره شما به موضوع. من میخواستم این قسمت پایینی صحبتم بگذارم که شما دست پیش گرفتید و موادار کردید ما
خواهش میکنم
خصوصا صحبت داشته باشیم خدمت شما. بله، این طرح خیلی وقت هست اجرا میشه به اسم کوها و به اسم شکلهای دیگه. طرح که ما دیگه در حوزه انتظامی خودمون برگزار میکنیم این هستش، همونطور که گفتن سواد رسانه‌ای موضوع بسیار مهمی هستش. افرادی که در خصوص به قولی دست در آتش دارن باید وارد بشن و موضوع رو آموزش بدن. در این راستا ما با آموزش پرورش حوزه انتظامی خودمون هماهنگ کردیم، از مشاورین مدارس و معلمینی که تخصص داشتن در این خصوص دعوت کردیم. یک سری کلاس ها هست برای ما برگزار میکنیم، اطلاعات اون رو در این خصوص بالا میبریم که رفتن اطلاعات رو علاوه بر دانش آموزا به والدین هم بگن. چون تجربه شخصی خودم این هستش، توی مدارس میرم صحبت میکنم، چه برای دانش آموزان چه برای والدین. به دانش آموزان میرسیم میگن بعد به مادرامون یاد بدید، به پدرامون یاد بدید. به والدین میرسیم این کلاس‌ها بعد واسه دانش آموزا برگزار بشه، اونا یاد بگیرن. حالا نظر شخصی بنده این هستش، این آموزش باید تو امان و موازی جلو بره، هم دانش آموزان بدونن چه کارهایی باید انجام بدن و چه کاری نباید انجام بدن و والدین بدونن که چه ابزاری در اختیار بچه هستش، چه انعطافی داره و چه مضرات و خطراتی داره. چون لزوماً ما نمیتونیم من کنیم، نمیشه من کرد بگیم بچه گوشی تو دیگه حالا خاموش کن تحویل بده، میخوام بذارم تو کشوی، اصلا میخوام تو گاف صندوق بذارم درش قفل کنم، لپتاپ تو دیگه میخوام جمعش کنم، کامپیوتر تو میخوام جمعش کنم. خب ما موفق شدیم توی خونه بچه رو محدود کردیم، دستش کوتاه شد از اینترنت. آیا کودک ما بیرون از منزل نمیره؟ چند ساعت رو بیرون از منزل هستش؟ چند ساعت با دوستان خودش میچرخه؟ دوستاش اینترنت ندارن؟ آیا تو محله، تو منطقه کافینت نیستش؟
طبیعتاً همین. بالاخره باید این فرصت مناسبی رو ما برای بچه به عنوان رژیم مصرف در نظر بگیریم به عنوان پدر و مادر. مشکل افرادگراییه، نه مشکل اندازه مصرفگران. چون نمیتونیم، دنیای امروز اونیه که فضای مجازی وجود دارد، هیچ کس هم در این مملکت نیست که بگه نه دیگه نباید استفاده کرد. تاکید مقام معظم رهبری بر دانش افزایی در این حوزه است، حضور و ورود. بنابراین دیدن که چنین چیزی اتفاق میفته، مسئله اینجاست که درست به اندازه مصرف کنیم، دچار چاقی مفرط فضای مجازی نشویم. مثل مصرف زیادی دچار شاقی میشه، الان اون قضیه مغزها پر شده از مطالبی که هیچ دیتاهایی که ارزش غذایی ندارن، فقط آدمو فربه میکنن. این فربهی اینترنتی که برای نوجوانان ما به خصوص داره اتفاق میفته، با اضافه وزن ها و کم تحرکی های اجتماعی در سالهای بعد منجر خواهد شد. اینو من از سرکار خانم وصال عزیزگاه جامعه شناسان و علوم ارتباطات بررسی میکنم، باز به شما برمیگردیم. فکر میکنم حدودا 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داشته باشید.
اتفاقاً خیلی موضوع خوبی رو اشاره کردید، این که چه میزان از حضور در فضای مجازی بچه‌های ما رو از نظر روحی اشباع میکنه برمیگرده به نوع فعالیت‌هاشون در این فضا، یعنی چه مقدار داره دریافت میکنه اون تاییدهایی که لازم داره. خب ما میتونیم این رو هدایت بکنیم، یعنی وقتی که میدونیم که نیاز امروز فرزند ما اینه که در فضای مجازی حضور پیدا بکنه، حالا این که عرض میکنم ما سنین پرخطر رو اصلا کنار میگذاریم، بعد از اون سنین نوجوانی و جوانی، حتی
13 سال به بالا، اصلا ما از ابتدا میگیم پایین 13 سال نباید. این نباید قانونی است، نه برای ایران، در کل جهان گذاشتن.
حتی بعضی از اپلیکیشن ها 16 سال و بعضی حتی 18 سال رو معرفی کردن برای سن استفاده. حالا اینکه کدوم اپلیکیشن ها قابل استفاده هستن یه بحث جداست، و اینکه حالا ما به طور کلی داریم توی این برنامه صحبت می‌کنیم.
یه نکته جالبی که هست، دقت بفرمایید، سالی که قرار اینها آزاد کردن نوجوان هست، یعنی طبق زبان انگلیسی اون تین ها که آغاز می شود، در واقع ابتدای نوجوانی کودک اجازه دارد وارد فضای مجازی آن هم در حیطه های خاص شود. قبل از اون در کودکی که اصلا،
یعنی اپلیکیشن های مخصوص خودش رو استفاده میکنه.
یعنی اون شرکت که داره کار میکنه اپلیکیشن ویژه نوجوان گذاشته تا کم کم تمرین بکنه تا وقتی به سن بزرگسالی رسید به عنوان یک شهروند مسئول در فضای مجازی حضور پیدا کنه. ولی ما بچه رو رها میکنیم همینجور واسه خودش میچرخه، از این ور اون اتفاقاتی رو میگیره و خب طبیعتا کنترل شده نیست. اینه که تابستان ناراحت کننده
پدر و مادر میکنن. ببینید خود مایه پدر و مادر دائما این گوشی دستمونه، نمیتونیم. بچه‌ها معمولا نقش پدر و مادر رو دائما تقلید میکنن، از قدیم همینطور بوده.
بله.
یعنی ما به پدر و مادر نگاه میکردیم، نقش پدری و مادری رو در بازی‌های کودکانه خودمون تکرار و تمرین میکردیم و همون اتفاق امروز هم داره میفته. بچه‌هایی که چون دائما این رو خیلی مهم میدونن که پدر و مادر یه گوشی دستشونه و دارن با اون کار میکنن، دوست دارن که همین نقش رو تکرار بکنن. و خب میشه با استفاده از نرم افزارهای مفید توی فضای آفلاین بدون استفاده از اینترنت از جاهای مجاز شما این رو خریداری بکنید، بازی‌های مجاز. و
پیشنهادتون اینه که اگرم بچه‌ها میخوان در فضای مجازی باشن، به صورت آفلاین، نه زنده بر خط نباشن، پدر مادر هم نظارت بکنن، هم فعالیت تابستانی داشته باشن.
فضای مجازی خب کاملا آنلاینه. بحث ما اینه که اگر از گوشی یا تبلت میخوان استفاده بکنن، ما بیایم یک فضای آفلاین رو بدون اینکه برای اونها حساسیت ایجاد بکنه براشون فراهم کنیم. مثل بازی‌های کامپیوتری مفید که اتفاقا بعضی از بازی‌ها خیلی به مهارت افزایی بچه‌ها کمک می‌کنه، اونها رو در شرایط و محیط‌های ویژه قرار میده و میتونن که این مهارت رو در خودشون تقویت بکنن. بحث اصلی که ما در مورد فضای مجازی داریم که بسیار آسیب زننده است، همون بحث بی هدف وارد شدن به این فضا و پرسه زنی هست، برای چه نوجوانان چه جوانان. در مورد نوجوانان که اصلا خب خیلی توصیه نمی‌کنیم ورود به این فضا رو، اما اگر به طور کلی بخوایم عرض بکنیم، این میشه راجبش گفت که توی فضای مجازی شما میتونید برای فرزند خودتون یک فعالیتی تعریف بکنید که اصلا این رو وارد عرصه درآمدزاییش بکنید. مثلا میگی تو این مهارت رو داری، تو قادری که نقاشی خیلی جذاب بکشی، تو میتونی مثلا چنین چیزی رو خلق کنی، درست کنی، مجسمه بسازی، کارهات رو انجام بده و بعد این رو توی فضای مجازی به فروش بگذار، نمایشگاهی از کارهات درست کن و این رو عرضه کن. اگر یه اتفاقی که میفته اون بحث دید، در واقع گفتمان اجتماعی و اون دیده شدن‌های اجتماعی در فضای مجازی، برای این افراد خیلی سریع اتفاق میفته و خیلی سریع مخاطبان خودشون رو جذب میکنه. شما فرض کنید بچه‌ای که شروع میکنه به ساخت عروسک‌های جذاب یا مثلا دستبند یا حالا هر چیزی که برای سنش مفیده و این رو به نمایش میگذاره، زمانی که دیده شد، لایک زیاد خورد، زمانی که متقاضی زیاد شد، این باز بیشتر زمانش برمیگرده به فضای واقعی، یعنی زمانش میره به سمت تولیدات بیشتر، پاسخگویی به اون کسانی که ازش درخواست داشتن و بتونه هم میتونه چرخه اقتصادیش رو، در واقع اون تجربه اقتصادی رو برای خودش ایجاد بکنه، هم استفادهش از فضای مجازی مدیریت شده تر هست و در واقع مفیده. این فرد کمتر در معرض پیام‌های ناخواسته قرار میگیره و چون فعالیتش کاملا مدیریت شده و برنامه‌ریزی شده.
شما گفتید در معرض پیام قرار گرفتن. تا جایی که من میدونم نوجوانان از اونجایی که دوست دارن بیشتر مورد توجه قرار بگیرن، سعی در تولید پیام میکنن. اینی که میان رپ میخونن، میان یه سری کارهای عجیب غریب انجام میدن که لایک خور داشته باشن، یعنی تایید بگیرن.
خب این دلیلی که فکر میکنن اینها بیشتر دیده میشه.
موضوع همینه. من میخوام تو فضای واقعی وارد بشیم. الان جهان نوجوانان در فضای مجازی که مورد رصد عمومی شماست، نه فقط ایران، بریم از مرزهای ایران جدا بشیم، مرزهای جهانی رو نگاه بکنیم. آنچه که در واقع رصد شما به عنوان پلیس فتا نشون میده، فضای عمومی در واقع زندگی نوجوانان در فضای مجازی واقعا معدلش چیه؟ نمرش چیه؟ آیا به نظر شما خیلی سلامت زمینی داره یا نه اصلا فاسده؟
بله، خب چند تا آمار خدمت شما پس بگم. ببینید میانگین استفاده از فضای مجازی بین جوانان ما یا عموم مردم بین 5 ساعت تا 9 ساعت هست.
درست.
اگه ما کشور پیشرفته رو
بخوام نگاه کنیم،
ما داریم 4 ساعت بیشتر از میانگین جهانی با فضای مجازی کار
یعنی میکنه. در خوشبینانه ترین دو برابر اونها داریم تو اون فضا زندگی میکنیم. بلد. در خوشبینانه ترین حالت.
حالا متناسب با فرهنگ اونا، ببینید اگه میخوام دقیق مقایسه بکنیم، دو تا فرهنگمون هم باید یکی باشه، ولی فرهنگ ایرانی
بر اساس معیارهای اخلاق گرایانه خودشون، خب اونها اخلاق گرا هستن، نمیتونیم بگیم که آقا فرهنگ مسیحی اخلاق گرا نیست، که هست، اتفاقا بسیار هم اخلاق گرا هستند.
درسته، اونها هم همین مشکلات رو دارن. ببینید ما تو ایران اگه مشکلات مالی و اخلاقی داریم، اون کشورها هم متناسب با فرهنگ خودشون مشکلات اخلاقی و مالی رو دارن. اونها مشکلاتی شاید پیشرفته تر از ما دارن، گریبانها رو گرفته، مثل کودک آزاری، موضوعی هستش که در جوامع غربی وجود داره و خدا نکنه که به ایران پاش وا بشه یا تعدادش بیش از،
یعنی پدر مادرها هم اونجا نگران حضور هستن. در واقع نوجوانانشون در فضای مجازی در اروپا و آمریکا هستن،
که اینترنت ارائه میدن یا دولت مردان خودشون راهکار ارائه میدن. راهکار چی هستش؟ ببینید در کشور پیشرفته برای استفاده از اینترنت شما گواهینامه داشته باشی، همونطور که گواهینامه برای رانندگی لازم هست، گواهینامه برای استفاده از اینترنت هم از الزامات هست. زیر یک سنی باشید، زیر نوجوان باشید، زیر 15 سال باشید، حتما با زیر نظر والدین از اینترنت استفاده بکنید. حتما و حتما هر کسی با یک کد وارد میشه. من نوجوان، مگه رده سنیم زیر 16 سال، یک کدی دارم، من با این کد میتونم وارد اینترنت بشم، یکی از صفحات که مناسب سن من نیست، به تعبیر مثبت 18 هستش.
دقیقاً، یعنی در فضای یعنی در اوقات فراغت نوجوان میتواند از چیزهایی که براش مجاز در نظر گرفته شده استفاده بکنه. یه پیشنهاد اینه که شما میگید ایران هم میتونه از این الگو استفاده کنه، یعنی بیاد به این سمت و سو بره که نوجوانان تا یک سنی حتما باید یک مجوزی رو دریافت کنن که صلاحیت‌های لازم برای بودن در این فضا رو داشته باشه. در غیر صورت هر کاری هم بکنه نمیتونه وارد اون سایت بشه.
بعد اون سایت اجرا نمیشه. میشه گفت ایشو یه خورده در راستای هم سواد رسانه‌ای هم هستش این موضوع. موضوع بعدی، حالا
ما 54 دقیقه بعد 53 دقیقه بعد خدافظی کنیم، یه 2 دقیقه و نیم دقیقه بیشتر فرصت نداریم ما.
درست. حالا من پس این اگه 2 دقیقه دختر بنده هستش،
یک دقیقه و نیم در مورد شما سریع هستم این لحظه.
خب من سریع اینجا خدمت شما میگم، این اوقات فرقتی به وجود اومد باید دانش آموزان یا افراد هر فردی، حالا من یه بازه سنی رو بازتر میگم، هر فردی با فضای مجازی در ارتباط هستش، موضوعات مالی خیلی از پرونده‌های ما تشکیل میده. 90 درصد پرونده‌هایی که مفتوح هستن در پلیس فتا مالی هستن، از فروش سوالات امتحانی که خبرش پخش شد، کالای قاچاق، مدارک تقلبی، مدارک تحصیلی، کاریابی و یا کلیک دوزا. من وام میگم از صحبت کارشناس محترم که کارآفرینی میشه، که یکی از کارآفرینی‌ها به عنوان کلیک دزدی در فاز مجازی پخش میشه، میگم بله شما تو خونه بشین روزی 30,000 تومان پول کاسبی کن، قرار چیکار کنید؟ وظیفه شما لایک کردن پیج افراد مختلف هستش که به دست ما چه افراد دون و بی ارزشی در شبکه اجتماعی ممکنه لایک بخورن و فالوور زیادی پیدا کنن. همینجا هم توصیه میکنم به تمام والدین و شنوندگان محترم، اگه علاقه مند هستن میخوان سواد رسانشون بالا بره، سایت پلیس فتا کافی توی هر موتور جستجو، چه ایرانی بومی و چه غیر بومی، عنوان پلیس فتا رو جستجو کنید و سرچ کنید، سایت پلیس فتا اجرا میشه، میتونید مطالب آموزنده، کلیپ‌های تصویری و هشدارها رو کسب کنید.
سپاسگزارم دوستتون خانم وصال، یک دقیقه فرصت بدید.
بله خواهش میکنم. حالا به عنوان یکی دو تا راهکار که فکر میکنم ما بزرگترها و کسانی که دستن در کار هستن میتونن در اختیار جوانان قرار بدن، یه کار خیلی قشنگ انتشارات پشتیبان کرد که یه مدتی کتاب‌های صوتیش و کتاب‌هاش ای‌بوک‌هاش رو در فضای مجازی به طور رایگان امکان دانلودش رو برای دیگران قرار داد و متقاضیان تونستن این رو دانلود بکنن. بچه های ما علاقه مند به کتابخانی هستن اگر که این امکان براشون فراهم بشه. خب میتونن سایت هایی که کتاب هایی خیلی خوب دارن، انتشارات مختلف، کتاب هاشون رو هر کدوم یک بازه زمانی رو به طور رایگان در اختیار بچه ها قرار بدن که بتونن مطالعه مفید داشته باشن. یه تقاضایی که قبل از این برنامه از من داشتن این بود که ما نمیشناسیم صفحات مفید رو، کانال‌های مفید رو، نیاز هست که یک دسته‌بندی جامع و خوبی توسط یک مرجع مفید مثل سازمان، فکر میکنم حالا بحث فضای مجازی، اینها هر کدوم از متولیانش این کار رو میتونن انجام بدن،
متولیان رسمی که وجود،
بله، و ربات هایی میتونن باشن که ما رو هدایت بکنن به صفحات مجاز.
سپاسگزارم. این برنامه هشتگ گفتگو دنیل حضرت به پایان میرسه. میهمانان ما سرکار خانم لیلا وصالی، جان دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، نویسنده پژوهشگر، مدرس سواد رسانی در دانشگاه و مدارس، جناب محمد رضا حضرتی، صدفان یکم کارشناس فضای مجازی از پلیس فتح فرماندهی نظامی شرق استان تهران، تهیه کننده این برنامه هشتگ گفتگو سرکار خانم زهرا بهریه هستند، جناب آقای معین خانی‌زاده مدیر صدابرداری هستند، خانم شوهر آیتمتاز و هماهنگی من فرهاد اسماعیلی افتخاری داشتیم که همراه شما باشیم همچون همیشه یک شنبه ها با برنامه هشتگ گفتگو. لطف کنید دیدگاهتون راجع به برنامه با ما در میون بگذارید، بدید منت، همه نظرات شما رو مورد بررسی قرار میدیم و با افتخار تمام در کنار شما تمام قرن ایستادیم. خدا نگهدار.
یاران همراه، بامدادتون بخیر باشه. این برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو بود که تقدیم شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اگر خواستید که این برنامه رو مورد نقد و نظر قرار بدید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی به شماره 30035 با ما در ارتباط و تعامل مفید و سازنده باشید. همینطور میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، ارتباط خودتون رو با ما برقرار کنید.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برزی.
نوری به سمت بینش، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
مسئله آمریکا یه مسئله جدی است. دلم میخواد شما جوانها و همه کسانی که این حرف رو خواهند شنید بعدن درست توجه کنن، دقت کنن، چون یکی از مسائل مهم نقد و امروز ماست. آمریکا با ما دشمن. این دشمنی هم با شخص این حقیر یا با شخص سردمداران نظام نیست، با مجموعه نظام اسلامی است که امروز ملت ایران این نظام رو پذیرفته و در راه او داره حرکت میکنه. این دشمنی یه چنین دشمنی است، مخصوص این شخص هم نیست. دولت آمریکا و نظام آمریکایی از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی با او دشمن بود و بد بود و در صدد براندازی بود. حتی دولت قبل، دولت اوباما، که هم در نامه به بنده هم در اظهارات میگفتن که ما در صدد براندازی نیستیم دروغ میگفتن. اونا هم در صدد براندازی بودن، براندازی نظام جمهوری اسلامی. مسئله برجام و این حرفا بهانه است. ببینید اون وقتی که مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها شروع شده بود، بودن کسانی از معارف این کشور و مسئولان سطح بالا به بنده مراجعه می‌کردن، می‌گفتن چه اصراری دارید شما روی این مسئله هسته‌ای می‌ایستید؟ چه اصراری دارید؟ خب آمریکایی‌ها بهانه‌گیری می‌کنن، بدجنسی می‌کنن، خباثت می‌کنن. بذارید کنار، خودمون رو راحت کنیم. اینو به من می‌گفت. البته این حرف غلط بود، چون مسئله هسته‌ای نیاز کشوره، مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. اینه من بارها گفتم، ما تا چند سال دیگه احتیاج داریم 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم. این محاسبه مسئولان زیربط کشوره، نیاز به این داریم. خب از کجا؟ اون روزی که ما نیاز پیدا کردیم، میگن شما امروز نفت دارید. خب این نفت ابدی که نیست. اون روزی که این نفت در اختیار این کشور نبود یا با این شدت و فراوانی نبود، اون وقت ما باید تازه شروع کنیم به دنباله انرژی هسته‌ای و امکانات هسته‌ای. اون روز باید شروع کنیم. نسل‌های اون روز ما رو لعنت نخواهند کرد که اون وقتی که شما باید شروع می‌کردید شروع نکردید. این حرف غلط بود که ما چه احتیاجی داریم. چرا احتیاج داریم؟ حالا گیرم احتیاج نداشتیم. بنده به اونها میگفتم آقا مسئله ایرادگیری آمریکا و تحریم هایی که علیه ما اعمال میکنند و دشمنی که با ما میکنند مربوط به انرژی هسته‌ای نیست، این بهانه است. این اگر گذاشیم کنار، یه بهانه دیگه پیدا میکنند، همین دشمنی رو میکنند. میگفتن نه آقا اینجوری نیست. حالا ملاحظه کردید که اینجوریست. مسئله انرژی هسته‌ای رو ما در برجام به شکلی که مخالفین ما میخواستند زیر بار رفتیم و قبول کردیم، اما دشمنی ها تمام نشد. مسئله حضور ما در مناطق خاورمیانه رو مطرح میکنن، مسئله موشک رو مطرح میکنن. شما اگر فردا اعلام کنید ما موشک دیگه درست نمیکنیم یا از فلان مقدار برد بیشتر موشک تولید نمیکنیم، این قضیه تمام خواهد شد، اما یه قضیه دیگه درست خواهد شد، یه موضوع دیگه رو مطرح میکنن. دعوا دعوای بنیادی است، با نظام جمهوری اسلامی مخالفه.
مرگ بر سفارت شنوز، مرگ بر کودتای دوست، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من. تو ما یک شلام نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر.
علت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی آمد دست سلطه آمریکایی را از کشور کوتاه کرد. همه این مسئله اینه. آمریکایی‌ها بر یک کشوری با ثروت، با امکانات، در موقعیت راهبردی حساس جغرافیایی مثل ایران به طور کامل مسلط بودند. انقلاب و جمهوری اسلامی آمدن دست اینا رو کوتاه کردن. اینا میخوان انقلاب و جمهوری اسلامی رو نابود کنن، به خاطر این میخوان تسلط داشته باشن، همچنانی که بر بسیاری از کشورهای منطقه متأسفانه تسلط دارن. اونا میخوان دستور بدن باید این کار رو بکنید و حاکم فلان کشور این منطقه حساس باید اونها رو روی چشم بگذاره و قبول بکنه. اونا اینو میخوان. در کشورهای منطقه غرب آسیا این حالت در بسیاری از کشورها وجود داره. اینا در مقابل آمریکا خاضع اند، خاشع اند. چی انسان بگه؟ مثل عبد ذلیل.